میزگرد 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی رو با هم میشنویم. ساعت استودیو 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان میده. توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن در نظر ندارد که 3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمع شده افغانستان را آزاد و به بانک مرکزی این کشور بسپارد که از سوی طالبان اداره می شود. وزارت خارجه آمریکا در عین حال میگوید که در جستجوی راههایی است تا مردم افغانستان از این پول مستقیما بهره مند شوند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران در واشنگتن گفت که در حال حاضر آنها فکر نمی کنند که سرمایه بانک مرکزی افغانستان در کوتاه مدت افزایش یابد. امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته 7 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده است. ملل متحد به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان از آنها خواستار شد که فکر کنند هنوز هم فرصت است تا برای خارج شدن افغانستان از مشکلات و امیدواری مردم گام بردارند. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، افزود در صورت که تغییرات صورت نگیرد وضعیت بدتر خواهد شد. ملل متحد میگوید که جامعه جهانی با کسانی تعامل میکند که حقوق را رعایت و از همه افغانها نمایندگی کنند. تیم کرکت افغانستان دیروز چهارمین بازی سلسله مسابقات 20 اووره در برابر آیرلند را با تفاوت 28 رنز برنده شد. بازی به علت باران تأخیر و سپس به 11 اوور کاهش یافت. تیم آیرلند توپ اندازی را انتخاب و تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن خود 133 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود در 11 اوور توانست 105 رنز یا امتیاز کسب کند. تیم‌های افغانستان و آیرلند در این سلسله مسابقات با هم 4 بازی کردند که 2 را تیم میزبان و 2 را افغانستان برنده شده. بازی پنجم که برنده این سلسله مسابقات را مشخص خواهد کرد فردا چهارشنبه برگزار می شود. و مقامات ارمنستان می گویند تعداد کشته شدگان آتش سوزی اخیر در یریوان پایتخت این کشور به 16 تن افزایش یافت. با گفته مقامات عملیات نجات و جستجوی قربانیان هنوز هم ادامه دارد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی که همکارم جاوید نعیمی آن را میزبانی میکند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید شنونده عزیز به بحث این هفته 25 دقیقه. بازگشت طالبان به قدرت یک ساله شد. افغانستان بان که شاید کاهش جنگ ها بوده در سایر عرصه ها با چالش های گسترده دست و پنجه نرم کرده است. نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب در افغانستان در 24 ماه اسد پارسال فرو پاشید. اشرف غنی کرسی ریاست جمهوری افغانستان را ترک کرد و طالبان پس از سالها فعالیت های مسلحانه دوباره حاکم شدند. رویداد تاریخی که سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستان را رقم زد. در این مدت اقتصاد افغانستان به شدت متاثر شد. کمک های جهانی به صورت سرسام‌آور کاهش یافت و در نتیجه میلیون ها تن متاثر شدند. این سو بخش بزرگ از زنان و دختران از کار و آموزش باز داشته شدند که آسیب بزرگ برایشان دانسته می شود. البته در این مدت طالبان همواره مورد انتقاد جهانیان قرار داشتند و از آنها خواسته شده تا به زنان اجازه کار و به دختران اجازه آموزش بدهند، حکومت همشمول تشکیل دهند و ایج رابطه با شبکه های تروریستی نداشته باشند. با وجود این انتقادها طالبان میگویند که حکومتشان همشمول است، برای زنان بر اساس شریعت حق میدهند و همین که با گروه های تروریستی رابطه ندارند. با وجود این گفته ها هیچ کشور از جهان با گذشت یک سال حاضر نشده حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت بشناسد، به شمول پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی که دوره نخست حاکمیت طالبان میان سالهای 1996 تا 2001 را بر رسمیت شناخته بودند. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه به امین می پردازیم که افغانستان در یک سال گذشته از لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به کجا رسیده؟ یک بحث کوتاه ما داشتم با شماره از متخصصان که از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چی پیامدهای در جریان سال گذشته در افغانستان صورت گرفت. البته با 4 تن از آگاهان در این بخش صحبت کردیم. امی بحث را کوتاه میشنیم، بعد از او با شما خواهیم بود.
در بعد خارجی، بدون چون و چرا این تصمیم ایالات متحده آمریکا بود که سپاهیان خود از افغانستان بکشه، به خاطر که اینا برنامه‌های دیگه در اروپا در محور اوکراین اینجا داشتن و اینطور برمیاد که توافق نهایی بر سر آینده افغانستان در دیدار عمران خان از پاکستان در دوره دونالد ترامپ صورت گرفت و در اوجه این فیصله صورت گرفت. بعد از او روند دوحه برا افتاد. در روند دوحه یا دوحه آنچه که بسیار زیاد جالب است ایست که باید از ابتدا طور برنامه ریزی می شد که پیش از به پایان رسیدن بازگشت سپاهیان خارجی، مخصوصا سپاهیان ایالات متحده آمریکا، این روند باید به بار بنشست و یک نتیجه می داد. متاسفانه که همه چیز سردرگم باقی ماند و آقای خلیزاد نتونست که همون رسالات را که داشت درست بازی کنه. یعنی از یک طرف میشه گفت که ناکامی روند دوحه برمیگرده تا یک اندازه به ای که آقای خلیزاد نتونست کار خانگی خود درست انجام بده.
عزیز آریان فراگاه سیاسی به این باور است. این سو طالبان میگویند با آمدن آنها امنیت در افغانستان حکم فرما شده، اما چندین بار حملات در کابل و ولایت ها صورت گرفته. اقلیت های مذهبی در این حملات بیشترین قربانی دادند. عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی در لندن، به این باور است.
مسئله که امنیت افغانستان خیلی خیلی شکننده می سازد و برای طالبان ممکنه خیلی کار دشوار باشد، تجمع و تراکم نیروهای تندرو و تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان که این گروه ها دارای شبکه‌های متفاوت خود، اجندای خود دارند، برنامه‌های خود دارند که به فهم و تحت هیچ شرایطی پاسخگو به طالبان هم نیستند و طالبان هم که به دلایلی که ذکر شد قادر به مدیریت درست این گروه های تروریستی نیستند. بنابراین حضور این نیروهای تروریستی در داخل افغانستان یک لایه دیگری بر پیچیدگی امنیتی در افغانستان اضافه میکنند و مدیریت امنیت برای طالبان پرچالش‌تر میسازد.
بانک طالبان میگویند جنگ پایان یافته، اما برخی ها به این باور هستند که بحران اقتصادی اکنون شاید جاگزین جنگ در افغانستان شده باشد. صدها هزار تن با دنبال بازگشت طالبان به قدرت کسب و کارشان را از دست دادند. صدها میلیون دلار کمک‌های جامعه جهانی هم قطع شده و در نهایت میزان نیازمندان در افغانستان خیلی افزایش یافته است. آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در مورد وضعیت اقتصادی میگوید:
سالی که گذشت شوربختانه در تاریخ اقتصادی افغانستان سال نکبتبار و بدی بود. سطح معیشت مردم پایین آمد، بسیاری از خانواده ها قدرت خرید خود از دست دادن، عاید سرانه ملی پایین آمد، تولید ناخالص ملی به اساس احصایه های جهانی 35% کاهش نشان میده، بیکاری بی نهایت زیاد است و به میلیون نفر دنبال کار میگردن ولی کار پیدا کرده نمیتونن. در مجموع سال بحران و سال فاجعه اقتصادی بود و اقتصاد متکی به کمک های خارجی را که یا به میراث گرفتن، او هم اوصاف و شرایط یک اقتصاد متعارف ملی خودکفا را نداشت.
با وضعیت بحرانی اقتصادی، تعامل جهان با حکومت طالبان مشروط به چند اصل شده: قطع رابطه با تروریسم، ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان. دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در یک سال گذشته مسدود مانده. سایر محدودیت ها هم بر زنان وضع شده. فوزی کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با طالبان، ارزیابیش را از وضعیت زنان این گونه شریک ساخته است:
طالبان زمان به قدرت رسیدنشان بیشترین فشار روی محدود ساختن آزادی های زنان گذاشتن، آزادی های انسانی، آزادی های قانونی، آزادی های اسلامی، حق دسترسیشان به مکتب و کار و تحصیل و تمام فرصت هایی را که زنان مسلمان در کشورهای اسلامی دیگه دارن، طالبان زنان افغانستان گرفتن. البته برخلاف گفته هایشان در دوران مذاکره بود و برخلاف صحبت های واضحشان برای ما در جریان مذاکره بود، و این نشان می دهد که طالبان تمام چیزایی را که ادعا داشتند در مورد زنان در گذشته آنچه می گفتند صادق نبودند و ما شاهد هستیم که به بدترین وضعیت مظاهرات قانونی و مشروع زنان را سرکوب کردند.
بحث کوتاه بود با فوزیه کوفی، نماینده پیشین جمهوریت در گفتگوهای صلح با طالبان، آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی، عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی و همچنان عزیز آریانفر آگاه سیاسی در جرمنی. حالا هم برنامه را با دو مهمان ما ادامه می دهیم. دکتر سریا پیکان، استاد پوانتون و عضو هیئت رهبری خط سوم، و آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل سیاسی. نخست بانو پیکان، با شما، این یک سال بر افغانستان چی برمغان آورد و چی ها را گرفت؟
سلام به شما و آقای آذرخش حافظی و شنوندگان شما. یک سال گذشت، مردم انتظار داشتند که حکومت سرپرست، حکومتی که هنوز مشروعیت قانونی خود را نداره، برنامه های داخلی خود را به مردم حداقل تدوین بکنه و مطابق از او اجراءات بکنه، که این برنامه ها در راستای درس و تعلیم، رشد اقتصاد، توسعه اقتصادی و همچنان مسائل سیاست های داخلی و خارجی البته میتونست باشه. متاسفانه در این مدت یک سال هیچ برنامه مدونه که بتونه حداقل مردم افغانستان مطمئن بسازه روی دست گرفته نشد. بر علاوه از اینکه برنامه ها روی دست گرفته نشد، مردم بسیار مایوس شدند. دختران بعد از صنف ششم کاملا مایوس و روانن مریض شدند و یک ضربه بسیار قوی روانی برای از این قشر از جامعه زده شد. متاسفانه کار زنها هم در خور توجه نبود و نیست. اکثر زنها کار خود را دست دادن و حتی نانآور خانه هم ندارن. جوانان راه فرار به بیرون گرفتن و اکثرا در راه هجرت غرق شدن و زخمی شدن. حتی می دانیم که تعداد هم مرده های خود را به دست آورده نتانستن. فقر کاملا گسترده در افغانستان حاکم شده. وضعیت زندگی مردم روز تا روز بدتر شد. با همین حالت یک سال مردم سپری کرد و آرزوی مردم ای بود حکومتی که باز یک توافق با وجود آمده بود باید عرضه خدمت به مردم نکرد، که متاسفانه در این قسمت کوتاه آمدن و نتونستن که عرضه خدمت به مردم افغانستان ارائه بکنن.
بله، تشکر. برمیگردم بانو پیکان به شما. آقای حافظی، خوش آمدین شما هم به برنامه ما. طالبان ادعا میکنن که جنگ در افغانستان پایان یافته، اما آیا فقر جای جنگ را گرفته؟
سلام بر شما و بانو پیکان و همچنان شنوندگان محترم رادیوی آزادی. امنیت نسبی به وجود آمده جای شک نیست، به خاطر از اینکه خود طالب ها که اپوزیسیون مسلح بودن در قدرت هستن و به شکل نیرومند اپوزیسیون مسلح دیگری وجود نداره. گای گای داعش و بعضی گروه های دیگه هم نارامی را دامن میزنن، ولی به صورت نسبی امنیت وجود داره. ولی برای داره یک مملکت فقط امنیت کافی نیست، یکی از بسترهای رشد است امنیت. ولی متاسفانه از لحاظ امنیت اقتصادی، از لحاظ مسئولیت غذایی، از لحاظ قدرت خرید و عاید سرانه ملی و تولید ناخالص ملی، ما در بدترین وضعیت ممکن قرار داریم. یک اقتصاد مصنوعی که متکی به کمک های خارجی در دوره حکومت گذشته بود و با فرو ریختن حکومت قبلی و آمدن حکومت جدید، کمک های جامعه بین المللی که مومد رشد بود و رشد مصنوعی را تامین میکرد و تمیل میکد و از بین رفت. و ما فعلا سیستم بانکی درست نداریم که با دنیا انتقالات پولی را انجام بده یا از دنیا به افغانستان انجام بده. و تولید صنعتی ما در گذشته کافی نبود، به اساس گفته اتاق صنعت و معدن افغانستان 40% افت داشته به دلیل نبود انرژی و ای که بعضی از مواد نیمه پروسس شده را که از خارج وارد میکردن و از او استفاده میکردن برای تولید خود او افت داشته. خوشحالی ها سبب از بین رفتن زراعت عنعنوی للمی ما شده و در مجموع فقر بیشتر شده، بیکاری بیشتر شده، حتی به این اندازه فقر وجود داره که مردم اعضای بدن خود میفروشن و فرزندان خود به لیلام میگذارن. این نهایت فاجعه اقتصادی است که ما شاهد از او هستیم.
بله، تشکر حافظی صاحب. برمیگردم به شما بانو پیکان، شما چی فکر میکنین دلیلش چیست که حکومت طالبان تا هنوز به رسمیت شناخته نشدن و تعامل خیلی اندک است از سوی جهان با اونا؟
اگر مردم به حافظه داشته باشند و به یاد داشته باشند، طالب ها با یک توافق که به نام توافق نامه دوحه یاد میشه با امو توافق آمدند در افغانستان، یعنی قدرت تسلیم داده شد برشان و در توافق نامه آمده بود که ما به حیث گروه طالب میشناسیم اینا را، یعنی امریکا همطور تعهد کرده، نه به حیث یک حکومت یا به حیث امارت. و این مسئله را اگر به یاد داشته باشین که در جلسه ترویکا پلاس در مسکو همین مسئله مطرح شده بود که روسا هم گفتن که ما به حیث گروه طالب میشناسیم، به حیث امارت اصلا امارت قبول نداریم. و به همین شکل در پاکستان هم که مجلس شد، پاکستانی ها هم در امضا کردن که به حیث گروه طالب. اینال اینا یک حکومت نیستن در حقیقت، به اساس امو توافق نامه میشد که اینا خود به یک حکومت تبدیل کنند و او حکومت داری را روی دست بگیرن. متاسفانه که نتونستن، نه با تعهدات بین المللی اینا آماده شدن و نه هم به مردم تعهدات کرده بودن عملی کردن، و همین نسبت است که در یک انزوای بین المللی قرار گرفته و روابط دیپلماتیک با جهان نیست و از این خاطر است که شناخته نمیشه. این فیصله غرب و همسایه ها بوده به این شکل.
بله. خب جناب حافظی، افغانستان در 20 سال فرصت‌های بزرگ داشت و بیشترینش را از دست داد. چرا؟ کوتاهی کار در کجا بود که با وجود مصرف میلیاردها دلار افغانستان زیربنا ندارد، جاده هایش پس از یک سال بازسازی دوباره ویران می شوند، دکمه یا سویچ برقش در دست سایر کشورهاست، در نهایت حتی نیروها و تشکیلات امنیتیش در یک چشم به هم زدن می پاشه. کوتاهی کار در کجا بوده؟
خب یک بحث بسیار مفصل است در این مورد، کتاب ها نشته شده، از جمله خودم هم مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان نوشته کردیم و دیگه امکان ایجاد یک میلیون جای کار یا را رسما از موضوع رئیس اتاق به رؤسای جمهور وقت دادیم. اما به صورت خوش‌شورده و کوتاه میتونم بگویم که دلیل عمده نبود یک برنامه مدون اقتصادی و یک تیم کارای همدست متفق النظر بود. در وقت شما بیاد دارین که وقتی که حکومت قبلی طالبا توسط نیروهای امریکایی و متحدینشان از بین رفت، از دمای اکتوبر بود، اما تا ماه دسامبر ما یک الٹرناتیو یا یک بدیل سیاسی نداشتیم که قدرت به شکل مشروع به دست بگیره. لازم بود بن کنفرانس شد و در نتیجه نشست خارجی در خارج از افغانستان یک نشست صورت گرفت و طرفهای مختلفه که دارای نظریات متفاوت بودن عمدتاً چهار گروپ آوردن و حکومت به دستشان سپردن. این حکومت که آمد نه برنامه اقتصادی داشت، نه برنامه مدون سیاسی داشت، نه برنامه فرهنگی داشت و نه یک برنامه مدون اجتماعی داشت. خارجی آمدن همه چیز خواستن برشن به نام گود گورننس، به نام رشد فرهنگی فلان و بهمان هزینه کردن، ولی مملکت خود یک لابراتوار نیست که اول مردم بیان قدرت بگیرن باز بیان در اینجا برنامه بسازن. باید برنامه ها معمول نیست که در دنیا هر حزب یا هر گروه سیاسی که مدعی قدرت است اونا برنامه اقتصادی رقابتی خود دارن با دیگه حریفای خود، برنامه سیاسی دارن، برنامه اجتماعی دارن، برنامه فرهنگی دارن. وقتی که به قدرت رسیدن مطابق همون نظریات پخته شده قبلی که از آرای مردم هم تایید خود گرفته اینا به قدرت میرسن و تایید از اون رئیس که مردم با وام میدن. بنابراین دلیل مشکل اساسی ما این است که قدرت در درون خود به یک مرکز منازعه تبدیل شد. هر گروهی بر خودش ساز خود نواخت و ای چندگانگی از دولت افغانستان یک شرکت سهامی ساخت که هر کس دو سهم میخواستن. لحاظا چیزی که جا فروش شد فراموش شد منافع اولیای ملی و منافع اولیای مردم افغانستان بود. مسئله فقر شما دیدین که فاصله طبقاتی در جامعه بسیار زیاد شد. یک تعداد اشخاص افراد معینی که سطح معیشت چند بسیار پایین بود به میلیاردرها تبدیل شدن، ولی مردم فقیر فقیرتر شدن، مردم طبقه متوسط ما هم به فقیر تبدیل شدن. حال هم مشکل اساسی ما حکومت قبلی را متوجه باشین، خود دکتر اشرف غنی رئیس جمهور قبلی در یک سخنرانی‌های خود گفت که اگر ما فقر $2 حساب بکنیم خطش 90% مردم افغانستان تحت خط فقر است، در حالی که یکی از وظایف دولت از بین بردن فقر و ایجاد رفاه بر مردم است، در پالوی امنیت، در پالوی عدالت و در پالوی شفافیت. متاسفانه فساد و خودکامگی و نبود برنامه دقیق و عدم توانایی رهبران سیاسی در اداره امور اقتصادی سبب میگب شد. رئیس جمهور سابق خودشان اتنولوژی خوانده بودند یا مردم شناس بودند، ولی همیشه میگفتن که من اقتصاددان هستم، هیچ کس باید نمیاره که اونا درباره اقتصاد چیز خوانده بوده باشند، غیر از مطالعات پراگندهی که حتما کردن، اما باعث یک متخصص امور اقتصاد نبودند. و کارهایی هم که انجام دادن هیچ کدامشان نتوانست که فقر کاهش بده. از سال 2014 تا 2021 هم ما بسیار افتای کلان اقتصادی داشتیم، عاید ناخالص ملی ما پایین آمد، عاید سرانه ملی ما پایین آمد، بیلانس تجارت ما مثبت نشد و بیکاری افزون شد، فقر بیشتر شد. بنابراین دلایل علت اساسی به صورت فشرده که ما بگویم سه چیز است: یکی نبود بدیل سیاسی که سبب دوام فاجعه در افغانستان است، یک بدیل متعارفی که آماده قدرت باشه. همیالم که مثلا اگر طالب باشوان یک تیمی که میخواد قدرت بگیره ای باید آمادگی های کافی برای رفع فقر، ایجاد رفاه، امنیت و یک سیاست فعال سیاسی خارجی باید داشته باشه تا مملکت از این زوب بکشه و ایره باید به مردم یا شریک کنن و هر کسی که میخواد.
جناب حافظی خیلی فرصت کوتاه داریم، با معذرت من حرف شما را قطع میکنم، فقط به عنوان پرسش اخیر میخوایم نظر بانو پیکان را بشنویم که یک سال اتر گذشت، بحران تقریبا وارد مرحله تازه شده، اکنون سال دوم حکومت طالبان چگونه پیش بینی میشه؟ خیلی فشرده اگر بگوین بانو پیکان شما.
خب اگر طالبان به همین منوال ادامه بدن، نتیجه باز هم همی هست که امسال دیدیم، و اگر تغییر در سیاست های خود بیارن امکان داره که وضعیت مردم بهتر شوه و مردم حلقه مندی به حکومت از نو پیدا بکنن. در غیر از اون ما در تاریکی فرو خواهد رفتیم.
خیلی سپاسگزار از شما مهمانان عزیز، دکتر سریا پیکان استاد پوانتون عضو هیئت رهبری خط سوم و آقای آذرخ شافیزی آگاه امور سیاسی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. سپاسگزار شنونده عزیز، پوشش خبری امروز را فراموش نکنین که به یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت اختصاص داره و با رادیو آزادی همراه باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تو ستم کاری مکن آسان.